just said. فاجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. پیرامون موضوع صحبتی که در این چند شب توفیقی داشته باشم خدمتون عرایضی رو بیان بکنم، مدتی در ذهنیات فراوانی بود. بالاخره به این نتیجه رسیدم که یک دورنمایی از زیارت جامعه کبیره رو به طور مختصر خدمتتون بیان بکنم. زیارت جامعه کبیره در واقع شناسنامه ایست برای معرفی اهل بیت علیهم السلام و یک دلیل گویایی است برای اینکه چرا ما ابراز محبت به اهل بیت علیهم السلام داریم. اگر کسانی سوال میاد در ذهنشون چرا ما این گونه عشق و ارادت داریم به این خاندان و یک نمونه او جریان اربعین است که در پیش هست، جواب این سوال بهترینش هم زیارت جامعه کبیره است. البته این زیارت اظهار اعتقادات ما هم هست. اگر مداحی رو در نظر بگیرید می ایسته در خدمت یک بزرگی و از قبل یک قصیده ای رو آماده کرده در مدح او و در حضور اون شخص بزرگ که قرار میگیره شروع میکنه اون قصیده رو خوندن. این قصیده اینه، درد میگید علت این که من علاقه به شما دارم به خاطر این نکات، اون نکات رو تو اون قصیده اظهار میکنه. شنوندهایی هم که دارن میشنوند اونا هم جواب سوالشون رو میگیرن که چرا این مداح این گونه داره تعریف میکنه از این شخص بزرگ. دقت میکنن، گوش میکنن به اون قصیده، جواب سوالشون از اون قصیده ای که خونده میشه میگیرن. از طرف دیگر اون مداح اگر اون شخص بزرگ و درست بشناسه میتونه نکات بزرگی رو، آنچه که واقعیت داره، بدون افراط یا تفریط بین اون بیت‌های خودش بگنجانه، یعنی مواد اشعار او نه صورت ظاهری او، بعد اون موادش شامل کمالات اون ممدوح باشه. خب اگر نشه نشناسه خب نمیتونه بیان بکنه، یا اگر بعضی از اون کمالات رو بشناسه اونا رو در قالب اون قصیده ذکر میکنه، بعضی دیگه شو اطلاع نداره، غافله. همین اطلاع نداشتن یا اطلاع داشته باشه اما غافل بودن سبب میشه که ذکر از اون کمالات به میان نیاره. زیارت جامع کبیره زیارتی است که از خود خاندان اهل بیت علیهم السلام، خاندان عصمت، از اونها صادر شده و اهل البیت ادرا به ما فی البیت، از طرف ما صادر نشده که بگیم بخشی از کمالات و ممکنه جاهل باشیم یا غافل باشیم، از خاندانی صادر شده که کاملا میشناسن هم دیگر رو، وساطت رو، کمالات را، علاوه بر دانستن متذکرم هستن، هیچ وقت غافل نیستن. رضا وقتی اون راوی اومد خدمت امام گفت مایلم یک زیارتی رو تعلیم من بدهید که فصاحت داشته باشه، بلاغت داشته باشه. وقتی میرم در زیارت اماکن مشرفه بالاخره یک عبارتایی میخوام با اون زیارت بخونم، از امام درخواست کرد زیارت این چنینی برای این نیاز من تعلیم بدید به من. خب زمان زمان امام هادی علیه السلامه، بیش از 2 قرن از اسلام گذشته است و بسیاری از فراز و نشیب‌های اول اسلام رد شده و به مرور زمان معارف برای شیعیان هی زیادتر گفته شده. زمان‌های قبل از او گفته می‌شد اما نه همه معارف، گفته می شد اما نه برای همه کس، علنی نه. جابر ابن یزید جعفی رو شاید بدانید که او بسیاری از اسرار و معارف اهل بیت علیهم السلام در نزد اوست اما اجازه بیان اونها رو نداشت. زمان امام باقر علیه السلام بود، معارف رو امام برای او بیان کردن اما اجازه نقلش رو نداره. با فوت او همه به زیر خاک میره، اسرار همه منقطع میشه، اما زمان امام هادی علیه السلام تقریبا زمینه داره آهسته آهسته فراهم میشه که یک سری معارفی گفته بشه که مردم امکان پذیرشش براشون بود، نه همه مردم، بخشی از اونها. این بود که امام علیه السلام زیارتی رو برای او بیان کردن که تا قرنها که گذشته است تا الان کسی هنوز نتوانسته به کنه معارف او دسترسی پیدا بکنه. لذا این زیارت از یه طرف داره اعتقادات ما رو بیان میکنه. اگر کسی نمیداند یاد میگیرد، اگر کسی میداند و دیگه نیاز به یاد گرفتن نداره اما غافل باشه متذکر میشه، از غفلت در میاد. اما آنچه که الان داریم صحبت او رو میکنیم چگونگی و چرایی محبت ماست، این عشق به امام حسین علیه السلام برای چیه؟ چی میشه یه مرتبه برای 20 میلیون جمعیت اونجا میره؟ اگر سوالی میشه یا سوالی در ذهن مردم دنیا ایجاد میشه، جوابش این زیارت جامعه است. حالا باید بیان از نو دو مرتبه این زیارت رو بررسی کنن. یعنی خاندان متفاوت با دیگران، اینها بشر معمولی نیستن. ذکر این کمالات هم باز خودش یک معجزه شده. یعنی علاوه بر اینکه وجود این کمالات در امامان اونها رو ممتاز کرده از بشر معمولی، خود زیارت جامعه هم یه معجزه شده، چون نظیرش رو بشر نمیتونه بیان بکنه. اونقدر زیبا این عبارت ها آمده که بنده از همینجا صریحا اعتراف میکنم که اگر اونچه رو میگیم یه نگاه گذراست. این گذرا نه به این معنا که میدانیم اما فرصت نیست لذا زود رد میشیم، نه، نمیدانیم اصلا. البته نگاهمون اجمالی است، نمیخوایم تفصیل بدیم، یکی دو جمله شو بخوایم 10 شب روش صحبت بکنیم. اما اعترافم میکنیم که اصلا نمیدانیم. حالا کسی از ما تقاضا بکنه بگه توضیح بیشتر، میگیم نه، اون دیگه امکانش نیست، ما ناتوانیم. بنده بسیار برام اتفاق افتاده با اینکه مرتب تو مشاهد مشرفه از همین زیارت استفاده میکنم، اما هر باری که میخوانم نکات جدیدی به ذهنم خطور میکنه که عقل من رو بیشتر متحیر میکنه. و یکی از مسئولین یک بار میگفت خب شما این نکات رو بنویس، کتابش بکن. گفتم واقعش اینه که هنچه بنویسم جز این که سطح زیارت رو پایین آوردم هیچی نیست. به جایی که میخوام بیان بکنم تازه میدونم سطحش رو پایین آوردم. یعنی در حد درک خودم دارم صحبت میکنم و نگران از این هستم که همون وقت که بنویسم لحظه بعدش اگه زیارت رو بخونم باز نکات جدیدی میدونم به ذهنم منتقل میشه. لذا همین بهتر که بگذاریم فعلا و اعتراف کنیم که نمیدانیم و نمیتوانیم از اینکه به کنه معرفت این زیارت دسترسی پیدا کنیم. این چیزیست که واقعا و خالصانه خدمتتون عرض میکنم. امشب فراز اول این زیارت رو در حد گذرا عبارتهاش رو اشاره میکنم تا به آیه تطهیر، آیه 33 احزاب که اول صحبتم خوندم، به اونجا برسم. قبل از اینکه عبارتها رو باز بخونم اشاره میکنم به اینکه این صفاتی که برای اهل بیت علیهم السلام گفته شده دو قسمته. یه قسمت صفاتیست که مختص به اونهاست، کس دیگه شریک به اونها نیست. فقط این 14 نفر نور، 14 نفر معصوم، اینها صفاتی رو دارن که روی این کره زمین کسی با اونها شریک نیست. این خصوصیات الگو بودن برای ما نداره، نگفتن ما بریم اون خصوصیات رو پیدا بکنیم، نه، این مختص به خودشونه. مثل اینکه فرض کنید میگیم پیامبر اسلام خاتم همه انبیا هستن، این که میگیم خاتمیت این معناش نیست که من و شما هم بریم خاتم انبیا بشیم، نه، این ویژگی مختص اون بزرگواره. پس این که میگوییم فقط داریم ابراز اعتقاداتمون رو میگیم، میگیم عقیده ما نسبت به این پیامبر اسلام اینه، اما به معنای اسره بودن برای ما نیست. قسم دوم ویژگی هایی است که حالت اسره بودن رو داره. وقتی میگیم اهل بیت علیهم السلام نهایت حلم رو دارن، من و شما هم باید نهایت حلم رو پیدا بکنیم. اینجا تابلو هستن، صرف گفتن عقیده نیست، باید من و شما هم از اینجا که میریم بیرون در فکر پیدا کردن اون ویژگی امام باشیم. پس دو گونه صفات و ویژگی دارن اهل بیت علیهم السلام. یک بخش اون خصوصیاتی است که مختص اونهاست، کسی نمیتواند و از کسی هم نخواسته اند که بره اونها رو پیدا بکنه. و دوم ویژگی هایی است که گفته شده تا ما هم بریم پیدا بکنیم، صبر اونها، حلم اونها، عفو اونها، ایمان اونها، اینا از خصوصیاتی که من و شما هم باید پیدا بکنیم. با توجه به این من امشب این قسمت اول زیارت رو بعضی از بخش‌های او رو رها می‌کنم، به خاطر همینه. اونی رو که الان ذکر می‌کنم اون بخش ویژگی‌هایی است که مختص خود معصومین علیهم السلام، فقط جنبه علمی داره. بدانیم که این خاندان این خصوصیات رو دارن، دنیا هم بداند که اونها یک ویژگی دارن، یه جایگاهی نزد پروردگار دارن که هیچ کس تو دنیا ندارد اون خصوصیات رو. 14 نفرن. از این 14 نفر پیامبر اسلام و دخترشون صلوات الله و سلامه علیهما عنوان امامت روی اون دو ذکر نشده، گرچه امام لغوی هستن، یعنی پیشوا هستن و مقتدا هستن، اما اصطلاحاً 12 نفر اینها گفته شده امام، جانشین پیامبرن. اگر نگاهی بکنید به انگشتان دستتون، این رو در خلقت بدن خودتون هم میبینید که انگشت شستتون 2 بند داره که این 2 بند یه مقدار فرق میکنه، اما اون 4 بند دیگره، 4 انگشت دیگرتون هر کدام 3 بند داره که 12 تا اینها کنار هم گذاشته شده. یک 12 امام داریم و پیامبری که فوق اینها هستن و دخترشون که به منزله مادر حجتهای الهی. حالا این ویژگی ها رو توجه بفرمایید. من همطور گذرا رد می شوم. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. سلام میدیم و سلام یا به معنای خبر، داریم خبر میدیم که از جانب ما سلامتی به شما میرسه، آگاه باشید ما هیچ گونه اذیت شما را نخواهیم کرد. که اینجا سلام معناش این میشه که ما اطاعت از خدا میکنیم. کسی که معصیت میکنه داره اهل بیت علیهم السلام رو اذیت میکنه، گناه میکنه. حالا اذیت همیشه هم در حد گناه به معنای حرام نیست، گاهی هم میشه که یک کسی سوار بر اسب بود، یه شیعه اومد به اون مراجعه کرد، دم پای او ایستاده بود، تقاضا کرد، این اعتنا نکرد، با پاش زد به شکم اسب و یه نهیبی زد یه اسب و فوری به حرکتش انداخت رفت، هیچ اعتنایی به اون نکرد. بعد که آمد خدمت امام علیه السلام، ظاهرن پیش امام رضا علیه السلام، حضرت اظهار ناراحتی ازش کردن، گفتن شما ما رو اذیت کردید. گفت پناه میبرن به خدا که شما رو اذیت کنن، من همچین قصدی ندارم، در فکر من این نیست، کی شما رو اذیت کردم؟ فرمودن یادت فلان جا فلان روز اون شیعه ما اومد به تو مراجعه کرد، شما اعتنایی به اون نکردی، شما ما رو اذیت کردی. پس سلامی که کسی به امام میده معناش اینه که من شما رو اذیت نمی کنم، من در فکر صدور سلامتی هستم نسبت به شما، خاطر شما از جانب من جمع باشه، من شما را اذیت نمی کنم. گاهی هم سلام انشاء هست نه اخبار. انشاء یعنی آرزوی سلامتی برای شخص مقابل، میگه من آرزوم شما سالم باشید، نمیخوام خبر بدم که شما از نیت من با خبر باشید، نه آرزو دارم که شما همیشه سالم باشید. خب السلام علیکم، اولین ویژگی که به اینها میگیم شما خاندان اهل خانه نبوتید، اهل بیت نبوت، این ویژگی خاص اونهاست که شما به هر امامی کربلا هم که برید همین زیارت جامعه رو وامیسید میخونید و این رو نمیتونید خطاب به یه شخص معمولی بکنید، این مختص به این خاندانه، اونها هستن اهل بیت و نبوتن. و موضع الرساله، به این امامان میگید شما در مکانی هستید که رسالت الهی اونجا فرود آمده، خاندان امامت فرودگاه رسالت الهی است که بالاخره آخرین پیامبر آخرین رسول الهی هستند و فرزندانشون امامان اهل این خانه هستند. و مختلف الملائکه، میگیم شما محل رفت و شد ملائکه هستید، ملائکه نزد این خاندان رفت و شد میکنن، فرود میان در نزد آنها، دستور میگیرن، به خصوص از جایی که باید اشاره کنیم، تنزل الملائکه و روح فیها، فیها یعنی تو اون شب قدر، اینا نازل میشن همه ملائکه، و روح که اعظم ملائکه است، به اذن ربهم، به اذن پروردگارشون میان پایین، خدمت حجت الهی میرسن، اونم من کل امر، تمام کارها، هیچ استثنا نداره، هر فرمانی باشه، یعنی تمام تقدیرات که باید دستور الهی روش قرار بگیره تا یک وجودی تحقق پیدا بکنه، ولی اون وجود یه برگ درخت باشه یا برگ درخت میخواد از بین برود، بلکه اینم یک تحققه، اینم میخواد یک کار جدیدی به وجود بیاد، یک کسی سالم بشه و مریض بوده سالم بشه، یا بالعکس سالم است بخواد مریض بشه. من کل امر، و اون شب شبیست سلامتی، سلام هی حتی مطلع الفجر، این سوره اهل بیت علیهم السلامه که فرمودن با این سوره شما میتونید مخالفین ما رو مجاب بکنید. اونایی که قبول ندارن اهل بیت علیهم السلام این سوره رو براشون بخونید، نمیتونن جواب بدن، ازشون سوال بکنید تنزل الملائکه و روح، این نزول ملائکه کجاست؟ یا سکوت میکنن نمیدونن، بخوان اعتراف بکنن ناچارن اعتراف به فضیلت بزرگ اهل بیت علیهم السلام بکنن، و اگرم نخوان اعتراف بکنن خب سکوت میکنن، میگن نمیدونیم. بالاخره ملائکه میان رو این کره زمین، اما رو خودشون نمیارن که کجا میان. تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر. اینه که وقتی از امام سوال میکنه شما شب قدر رو میدانید چه شبیست یا نه، فرمان چطور نمیدونیم در حالی که ملائکه دور ما رو احاطه میکنند. مگه میشه ما خبر نداشته باشیم اون شب چه شبیست؟ ملائکه میان احاطه میکنند ما رو. خب مختلف الملائکه مختص به شب قدر نیست، الانم مکانهای مشرفه کربلا، نجف، مشهد الرضا علیه السلام و جای اینجا محل خاصی است که ملائکه مرتب دارن رفت و شد میکنن. در حرم امام حسین علیه السلام ولی خدای نشسته بود، نزدیک اذان صبح بود، یا آقای از بغل دستی سوال کرد اذان شده یا نه، منتظر بودن اذان صبح بشه بلند شن نماز صبح رو بخونن. اون ولی خدا گفت تازه اذان شد، نگاه کن ملائکه شب دارد میرن بالا و ملائکه روز دارد میان، اینکه نوبت اینا دارد عوض بشه بدون اذان صبح شده. داشت میدید ملائکه رو. و در کنار حجت الهی حضرت ولی عصر علیه السلام هم این چنین است. اللهم صل على محمد و آل محمد. اون دعای امام هشتم علیه السلام پیرامون امام زمان علیه السلام، اگه اون دعا رو در ذهن مبارکتون باشه اولش رو نمیخونم، میرسه به این عبارت. امام رضا علیه السلام میفرمان و حفه به ملائکتک المقربین و ایده به روح القدس یا رب العالمین. یعن امام زمان رو پیچیده کنید به این ملائکه مقربین و به روح قدس او را تأیید بکن. خب این دعای امام هشتم علیه السلام در شأن اون بزرگوار، و روایت هم زیاد داریم در این زمینه. و مهبط الوحی، میگیم شما خاندان خاندانی هستید که وحی تو این خانه فرود آمده است نه جای دیگر. قادت الامم، شما اهل بیت پیشوایان امتها هستید. قیادت یعنی رهبران امت اسلامید شما. اولیاء النعم، شما خاندان ولی نعمتید. ولی سرپرست رو میگن، هر نعمتی تو این دنیا به هر کس میرسه، شما خاندان ولی اون نعمتی، سرپرست او هستید، شما واسطه شدید اون نعمت به ما داده شد. حالا این عبارت رو کنار عبارت زیارت امین الله بگذارید، اونجا به خدای متعال میگیم انک ولی و نعمائی، خدایا تو ولی نعمت های ما هستی. وقت این سوال پیش میاد که بالاخره ولی نعمت ما خداست یا این 14 نفرن، و جواب آن است که هر دو. ولی نعمت اصلی که میگیم به ذات خدای متعاله، شریکم نداره. 14 معصوم علیهم السلام شریک خدا نیستن در ولی نعمت ما، بلکه زیر مجموعه پروردگارن، یعنی به اذن پروردگار ولی نعمت ما هستن. اما پروردگار خدای متعال به اذن کسی ولی نعمت ما نیست. نتیجه میشه ولی نعمت خداوند متعال صدوری است، به اراده خودش صادر میشه نعمت از جانب او به سمت ما. اما ولی نعمت 14 معصوم ظهوری است. صدور و ظهور خیلی فرق میکنه. منشأ صدور پروردگار، محل ظهور 14 نفر علیهم السلام که نعمت رو آشکارش میکنن. میگن ابر بیا اینجا ببار، همان دارن نگاه میکنن، میگن این ابر پس به اذن امام هشتم علیه السلام اومد. بله به اذن امام. پس ایشون شدن ولی نعمت ما، درسته. اما بدانید اون وقت که امام هشتم علیه السلام دارن این رو بیان میکنن، قبلش اراده الهی است، فوقش بگید اراده الهی است. اون اراده رو ما نمیبینیم، خدای متعال اراده کرده و این قدرت رو میداد به معصوم. مثل اینکه به حضرت عیسی علیه السلام میفرماد که مرده رو زنده کن، خود زنده میکنه اما به اذن پروردگار. تو آیه 110 مائده رو ملاحظه کنید، اونجا میگه به اذن خداوند شما مرده رو زنده میکنی. اما خداوند به اذن کی زنده میکنه؟ از کسی اذن نمیگیره. اراده او آخر سوره یاسین چی میگید؟ انما امره اذا اراد شیئا، وقتی تصمیم گرفته یک کاری رو خداوند انجام بده، امر او چیه؟ ان یقول له کن فیکون، میگوید بشو میشه. این بشو هم بشوی لفظی نیست که به زبون خدا بگید بشو، نه، همین که بخواهد بشود میشه. در حالی که اذن از کسی نمیگیره. خب پس اهل بیت علیهم السلام ولی نعمت ما هستن. حالا اگه بخوایم آیات قرآنش هم بخونیم، خیلی داریم آیاتی که میگیم خدایا تو ولی نعمت ما هستی. مثلا آیه 196 اعراف، ان ولی الله، ولی من خداست. ان ولی الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. آیه 26 آل عمران، قل اللهم، بگو اللهم مالک الملک، یعنی او ولی نعمته، او مالک ملک. حالا که او مالک است، تؤت الملک من تشاء، به هر کی میخوای ملک میدی، و تنزع الملک ممن تشاء، از هر کی میخوای ملک میگیری، چون اصل خداست دیگه. هر که بخوای عزیزش میکنی، و تو عز و من تشاء و تو ذل و من تشاء، همه چیز به دست اوست. به یدک الخیر، خیر اصلا به دست توست. انک علی کل شیء قدیر، تو به هر کاری قادری. او عز نمیخواد از کسی بگیره. طول جلیل فی النهار و طول جلنهار فی اللیل، اینم مربوط به جهان تکوینشه. وقتی بخواد شب رو داخل در روز میکنه، روز رو داخل در شب میکنه، که حالا این یک معناش اینه که شب تمام میشه، روز آغاز میشه. اینا میگن شب داخل در روز شد، یا روز تمام میشه شب آغاز میشه. اما یه معنای دقیق تری رو بعضی مفسرین گفتن و اونه که شب رو داخل در روز میکنه، یعنی یه مقدار از شب کاسته میشه و به روز، ساعت روز اضافه میشه. همین که دوره سال میدید شب و روز یکسان و یک اندازه نیست، هی مرتب یه دقیقه دو دقیقه هی داره شب میره داخل در روز، روز هی بلندتر میشه، مال تابستان و زمستان که میاد آغاز بشه میبینید آهسته روز داخل در شب داره میشه، یعنی یه دقیقه دو دقیقه کم میشه اضافه به شب میشه. اینم یک معنای ولوج لیل در نهاره. و ساست العباد، به اهل بیت میگیم شما سیاست مداران همه مردمید. این که ما میگیم سیاست با دیانت ما یکیست، اصلا چهارده معصوم علیهم السلام ساست العبادن، ساسه همون سیاستیست که یعنی تدبیر کل جامعه به دست این خاندانه. اینا برنامه ریز جامعه هستن که انشاءالله زمان ظهور از نزدیک خواهید دید اون حکومت جهانی رو که کل جهان حاکم او حجت الهی هستند. این ظالمینی که میرید تو اروپا و کشورهای دیگه، تو آمریکا و نمیدونم این ور اون ور، دیگه کسی پادشاه نیست، حاکم به حجت الهی است. و امام زمان علیه السلام محلشون، محل استقرارشون، ما اصطلاح میگیم پایه تخت و عاصمه بهش گفته میشه در عربی، اون محل استقرارشون کوفه هست. مسجد سهله هم محل استقرار زندگیشون، زن و بچهشون فرزنده اونجا هست. اما مسجد کوفه اونجا و شهر کوفه میشه محل استقرار امام. و این مسجدی که حالا 5-6 تا در داره، روایت داره دو موقع 1000 تا در پیدا میکنه، دیگه حالا ببینید چقدر وسعت پیدا میکنه. نمیدونم دیگه وسعتش چقدر میشه، اگه بگم 100 برابر این مسجد فعلی تعجب نکنی. یک نماز جماعت حضرت میستن جلو و یعنی چندین میلیون نفر جمعیت ایستادن دارن اقتدا میکنن به امام. باورتون میشه یا نمیشه؟ روایت داره که دیگه از شهر کوفه و نجف میره تا کربلا، همش شهر وسعت پیدا میکنه، دیگه بیابون وجود نداره. یه شهر 100 کیلومتری، 100 کیلومتر در 100 کیلومتر، نمیدونم حالا دیگه جمعیت دنیا هجوم میارن اونجا، میخوان کنار امام باشن. البته جای دیگه هم هستن کل کره زمین، بالاخره مردم ساکن، اما اون زمان دیگه یه اوضاع خاصیه. بقیه شو دیگه زیاد حرفشو نزنم بهتره، چون نگران میشیم. بقیشو باید بگیم خدایا زمان ظهور آقا رو نصیب همه ما، همه آرزومندان زنده و مرده بگردان. ارکان البلاد، اینا رو ما نمیتونیم به غیر معصوم بگیم. اهل بیت علیهم السلام رکن شهرها هستن، ارکان البلاد. خب میدونید ارکان البلاد، گاهی وقتا هم میگیم که اهل بیت علیهم السلام رکن توحیدند. تو همین عبارت های زیاد جامعه داریم ارکان لتوحیده، یه جا میگیم رکن توحیدند، یه جا میگیم رکن شهرها هستند. تو معادلات چی میفهمید؟ میفهمید که توحید رکن بلاده و اهل بیت علیهم السلام هم چون فرو رفته در توحیدن شدن رکن بلاد، یعنی شهرها رو نگه می‌دارند. بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه. آخر زیارت جامعه میگیم به واسه شما اهل بیت است که حتی آسمان استقرار پیدا کرده و نمیفته رو زمین، خراب نمیشه، مگر زمانی که اذن الهی بیاد که زمان قیامت باشه، وقتی که آسمان خراب میشه همه چی به هم میریزه. اهل بیت علیهم السلام اینها رکن بلادن. وقتی امیر المومنین علیه السلام به خورشید گفتن برگرد، فوری بر میگرد، اون صاحبشو خوب میشناسه، رکنن. اصلا کل جهان به برکت این خاندان دیگه. ستون رو دیدید؟ وقتی ستون زده میشه تاق روی اون ستون هاست دیگه، ستون ها رو بردارم و تاق میاد پایین. و ابواب الایمان، شما اهل بیت درهای ایمانید، یعنی هر کس میخواد ایمان به خدا پیدا بکنه، انا مدینه العلم و علیون بابها، از این در باید وارد بشه. پس اینایی که امیرالمومنین علیه السلام قبول ندارن، میگن ایمان به خدا داریم، اینا چی؟ میگیم نه، این ایمان نیست. چطور یک کسی از دیوار یا از تاق از میاد توی خونه ای؟ شما اینا قبول نمی کنید دیگه، میگه در رو گذاشه از در وارد شدی. در ایمان اهل بیت علیهم السلام، ابواب ایمان بهش میگید، در ایمان هم. تو دعای ندبه میگید و لولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی. چقدر زیبا میگی یا علی، اگه شما نبودید مؤمنون شناخته نمی شدن، معلوم نبود کی مؤمنه یا نه. اما حالا به واسطه امیر المؤمنین علیه السلام این در رو گذاشتن، میگن ببینید که از در میاند، اینا مؤمنن، دیگران نه. مؤمن به برکت این امامان شناخته میشه. حالا شما نجف برید به امیر المؤمنین علیه السلام میگید آه شما باب ایمان هستی، در رأسش هم امیر المؤمنین علیه السلام هنده سید الوسیین. اما هر جا دیگه شهر امامی برید همین عبارت ها رو میخونید، میگید شما ابواب ایمانید. و امنا الرحمن، شما اهل بیت امین خدای رحمانید. امین خیلی عبارت زیبایی است. من اینا میخوام گذرا رد شم، اما به ذهنم رسید آیه 72 احزاب رو، دیگه فرصت نیست، خداتون برید بخونید. اما آنچه که حالا اشاره میکنم، امین خدا هستن در چی امانت دارن؟ یکی این است که اونا امین خدا هستن در این که دین رو وقتی میگیرن و به ما منتقل میکنن هیچی کم و زیاد نمیکنن. حتی اون وقتی که به پیامبر گفته میشه قل هو الله احد، پیامبر وقتی میان به مردم میگن همون قلش هم باز میگن، میگن خدای متعال من گفت قل هو الله احد، با اینکه قل خطاب به پیامبره، یعنی بگو، اما دستکاری هیچ نمیکنه. این میشه امین. امین اینه، هیچی کم نمیکنه، زیاد نمیکنه. امام زمان علیه السلام هم با شیخ محمد کوفی فرمودن قل له، یعنی با آیت الله عظما ابوالحسن مدیسه‌ای بگو. همون وقت که گفتن بگو، شیخ محمد کوفی بعدش نوشت بسم الله الرحمن الرحیم قل له، قلش هم نوشت. این میگن امین، با اینکه قل خطاب امام زمان به خود مرحوم آقای کوفیه، اما دستکاری نمی کنه. میگه امام زمان علیه السلام این عبارتشون اینه، فرمودن قل لهو، بگو به او. چی بگو؟ ارخص نفسک، نفس خودتو ارزان بکن. وجعل مجلسک فی الدهلیز، وقف حوائج الناس، نحن ننصرک، ما یاریت میکنیم. شما حاجت های مردم رو بده، مشکلات مردم رو حل بکن، تو دسترس مردم باش، مردم مشکلاتشون بگن شما حل کن. این شیعیان گرفتارن، گرفتارشون ببین چیه، کمکشون بکن، ما یاریت میکنیم. یعنی امام زمان علیه السلام به فکر شیعان نگه، به رهبر شیعه، رهبر ظاهری، مرجع تقلید، میگن شما مشکلات مردم رو حل کن، ما یاریت میکنیم، نگران نباش. آقا محمد کوفی این عبارت رو می نویسد، این میشه امین. این معنای اول امین بودن چهارده معصوم علیه السلامه که امینن، یعنی بدون کم و زیاد آنچه از سر پروردگار به اونها گفته میشه همه رو منتقل میکنن به من. کوچکترین مستحبی باشه، مکروهی باشه، اینش رو نقل میکنه. این معنای اول. اما دو تا معنای دیگه هم امین داره. معنای دوم امین این است که خود این چهارده معصوم علیهم السلام امانت الهی هم نزد ما. وقتی میگیم شما امین خدا هستید، یعنی امانت، امانت خدایید پیش ما، یعنی ما باید معتقد باشیم که شما چهارده معصوم علیهم السلام واسطه الهی هستید، اولینشون آخرین پیامبرن و دوازده امام وصی پیامبرن. اگه این اعتقاد داشتیم یعنی داریم امانت رو حفظ میکنیم. اما این کسی هم گفت نه، من قبول ندارم پیامبر اسلام، این داره امانت رو خراب میکنه. یا گفت پیامبر رو قبول دارم، وصی پیغمبر قبول ندارم، امیرالمومنین علیه السلام نیستن، دارد امانت رو از بین میبرد. یه همون آیه 72 احزاب که گفتم اینه. خب اینم معنای دوم امانته که فرمود این امانات الهیست. در یه جای دیگه قرآن داره که ان الله یأمرکم، خدا امر میکنه بهتون تؤدوا الامانات الی اهلها. حالا این معنای ظاهریش اینه که امانت هایی که از مردم میگیرید برگردید، اما معنای حقیقیش دور برمیاد به این که این چهارده معصوم علیهم السلام امانت پیش شما است، یعنی این ولایت رو حفظش بکنید. معنای سوم امین بودن دیگه یه معنای خیلی فوق العاده بالایی است و اون این است که این خاندان اسرار الهی پیششون امانته. و اسرار دیگه به من و شما نمیگویه. خدای متعال در این خلقت جهان اسراری دارد که این اسرار، اسرار گفتنی نیست، اما مستودعن، یعنی اهل بیت علیه السلام ودیعه پیششون گذاشته شده این امانت ها. این معنای سومی است که دقیقاً خلاف اون معنای اوله. اون معنای اول امانتی بودن که بدون کم و زیاد منتقل کردن به مردم دنیا، اما توی این معنای سوم امانت‌هایی دارن که هیچ نقل نمی‌کنن. شما تصور بکنید مثلا خود انقلاب ما یک اسراری داره، اداره اطلاعات ما گاهی یه خبرهای خیلی خصوصی داره، اینا حتی ردبندی داره، یه سری خبرها هست که نه اون سر نیست، اونا میدن تو رادیو تلویزیون، تو اخبار هم پخش میکنن، اما گاهی میرسه خبرها سری است که فقط برای مسئولین فرستاده میشه. مصلحت نیست فکر مردم اغتشاش پیدا کنه، آرامش مردم به هم میخوره. مسئولین برای اینکه میخوان تصمیم گیری بکنن اونا باید مطلع باشن، اما یه سری خبرهای خاصه که به اون مسئولین هم گفته نمیشه، اونا فوق سری است، میره فقط نزد سه نفر شخصیتی که رئیس دولت است و رئیس مجلس است و رئیس قوه قضاییه، اونا فقط میدونند و بالاترش هم خب رهبر معظم. اما یه خبرهای از بالاتر از این هم هست، سر بودنش اونقدر بالاست که حتی از این هم بالاتر، فقط دست رهبر انقلاب داده میشه، هیچ کس دیگه به او داده نمیشه. حالا تصور بکنید رهبر معظم از این اخبار سری که حتی رئیس دولت، رئیس جمهور، رئیس قوه مقننه قضاییه، اونام تو جریان نباید قرار بگیرن. اگر رهبر معظم یک کسی رو داشته باشن کنار دستشون که این اسرار رو به او بگوین، ببینید اون شخصیت چقدر باید بالا باشه. خدای متعال که خالق این جهان است، یه اسرار ویژه‌ای دارد که برای هیچ کس بیان نمی کند. این اسرار فقط به 14 معصوم علیه السلام گفته شده. این نکته سومی که دارم عرض کنم توی زیارت جامعه چند جا آمده، حالا اگر فرصت شد من شبها وقتی بهش میرسم خدمتون میگم که چیه، اما فعلا لذت ببرید وقتی میرید خدمت امام حسین علیه السلام. انشاءالله اربعین هر کدامتون توفیق داشتید، ببینید چی دارید به امام میگید. میگید من معتقدم شما امناء رحمان هستید، امین خدای رحمانید، ائمه الهدى، شما امامان هدایتید، و مصابیح الدجا، شما چراغهای تو تاریکی هستید، شما ورثت الانبیا هستید، وارثین انبیا، شما مثل و المثل الاعلا، مثل اعلای خدایید. مثل اعلا هیچ کس روی این کره زمین نیست، فقط 14 معصوم علیه السلام، یعنی مثل بزرگ پروردگار. مثل نه، خداوند مثل نداره، لیس کمثله شیء، اما دو تا آیه داریم که میگه و له المثل الاعلا فی السماوات والارض، خدا مثل اعلا داره. و مثل یک سال اینجا خدمتون گفتم، یعنی از جای خدا که واجب الوجوده بیاید کنار خدا که میشه جنب خدا، نه جای خود خدا که واجب الوجود ما دوم دیگه نداریم، فقط پروردگاره. اما جنب خدا یعنی موجود دوم، یا در نظر بگیرید مخلوق خدا باشه، اما دیگه غیر از مخلوقیت تمام صفات پروردگار با خدا داره، که ما وقتی میخوایم بگیم تمام شده میگیم جنب خداست، میگیم فاصله ندارد. این بیانه، نه اینکه میخوایم بگیم خدا مکان داره، نه، اینا داریم اینطوری اظهار میکنیم جنب خدا یعنی دیگه فاصله نداره، مثل من نیست، من با خدا خیلی فاصله دارم، یعنی هر صفت زشتی که دارم یه فاصله با خدا پیدا میکنم، هر عقیده انحرافی که دارم یه حجاب پیدا میکنم و همینطور. شما اهل بیت و حجج الله علی اهل الدنیا والآخرت والاولا، شما حجت های خدا هستید، هم بر اهل دنیا هم اهل آخرت، تو آخرت هم باز حجت اینا هستن. و اولا، اولا یعنی قرون قبلی که گفته میشه قبل از این انسان ها باز انسان های اولیه ای بودن، باز حجت بر اونا این خاندان بودن. یا بگیم اولا منظور عالم زر هست که اون هم همین. اوصیاء نبی الله، شما وصی نبی خدا هستید یا ذریه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. و اول الامر، شما ولی امرید، اشاره به آیه 59 سوره نساء، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. شما اهل بیت ولی امری و بقیت الله و خیرته، شما باقی مانده خدایید، یعنی وصل به خدایید و باقی به بقای او، و خیره او یعنی انتخاب شده خدایید. حجتهی و صراطهی و نورهی و برهانه، شما حجت خدایید، راه خدایید که صراط مستقیم با شما شناخته میشه، نور خدا و برهان خدایید. برهان یعنی استدلال. خود اهل بیت علیهم السلام دلیل خدا هستن. کسی اونا رو ببینه نمیتونه بگه خدا نیست، چون صفات پروردگار در اونا داره آشکار میشه. اصطفاکم به علمه، خداوند شما رو اصطفا کرد به خاطر علمی که داشت، یعنی میدانست شما مصطفی هستید، نه اینکه هم تو انتخابتون بکنه بعد مصطفی بشوید. مصطفی بودید. اصطفاکم به علمهی، که حالا اینا آیات قرآن هم داریم، من آیه 24 سجده رو اشاره میکنم، باز آیات دیگه من چون وقت داره میگذره دیگه ازش رد میشم. اصطفاکم به علمه و ارتواکم لغیبه، اشاره به آیه 26 سوره جن است که خداوند شما رو برای غیب خودش راضی دانست، پسندید که شما علم غیب داشته باشید. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا. ارتضا، کلمه ارتضا هم اینجا بینید تو زیاد جامعه اومده، این آیه 26 سوره جن دارم میخونم. الا من ارتضا من رسول، اون ارتضایی که قرآن فرمود اینجا تو زیاد جامعه به اهل بیت میگیم شما همونید که خدا پسندید، شما هستید. وقتارکم لسره، اینجا میگیم خدا شما رو برای سر خودش انتخاب کرد. وجتباکم به قدرته، به قدرت خودش شما رو برگزید. و اعزکم به هدا، عزت داد شما رو به هدایت خودش. و خصکم به برهانه، اختصاص داد شما رو به برهان خودش. شما هستید که برهان الهی رو در وجودتون آشکار میکنید. اصلا رفتارشون علاوه بر این که گفتارشون هم برهانه. وانتجبکم لنورهی، شما رو باز انتخابتون کرد برای نور پروردگار. ایدکم به روحه، شما رو تأیید کرد به روح خودش، همون روح القدسی که داریم. و ایدهم به روح من، در آخر سوره مجادله هم اشاره به این نکته هست. و رویکم خلفاء فی ارضه، خداوند پسندید شما را که خلیفت الله باشید در زمین. آیه 30 سوره بقره که به ملائکه گفت من میخوام خلیفه داشته باشم در زمین، بعضی گفتن این خلیفه یعنی انسان، نه منظور انسان نیست، منظور چهار آدم معصوم هم. رضیکم خلفاء فی ارضه و حججن علی بریته، خدا میخواست شما حجت بر مردم باشید. و انصارا لدینه، یاران ناصرین دین خدا باشید. و حفظتا لسره، حافظین سر خدا باشید. خزنتن لعلمه، گنجینه داران علم خداستید، خزینه علم خدایید که تو وجود شما همه علم خدا ریخته شده. و مستودعن لحکمته، حکمت الهی امانت پیش شما گذاشته شده، شما حکمت ها مصلحت های خدا رو میدانید. و تراجمتن لوحیه، وحی الهی رو شما بازگو میکنید نه دیگران. و ارکان لتوحیده، این همون عبارتی که اونجا گفتم ارکان البلاد بود اونجا، یه بار میگیم شما اهل بیت رکن شهر هستید، یه بار میگیم رکن توحید الهی هستید. و شهداء علی خلقه، شما شاهدین بر خلق خدایید. آیه 143 بقره، باز تو سوره نساء هم ارشد آیه 41، و کذالک جعلناکم امتا وسطا، شما اهل بیت لتکونوا شهداء علی الناس. اینا از اون آیات گرفته شده که میگیم شما اهل بیت شاهد بر خلق مردم، یعنی میبینید اعمال و بعدم شهادت میدید، شهادت میدن که امشب ما این صحبت ها رو برای شما گفتیم و شما دل دادید و گوش دادید و اعتراف کردید، و انشاءالله همه تون از مقبولین درگاهشون باشید. و اعلاما لعباده، شما علم یعنی پرچمهای بین بندگان خدایی. و منارا فی بلاده، نشانه های در شهرهای خدا شما اهل بیتید. و ادلا علی صراطه، شما دلیل و راهنمای صراط خدایید. اصمکم الله من الزلل، قربانتون بشم، شما رو خدا معصومتون کرد از هر گونه لغزشی. و آمنکم من الفتن، از فتنه ها حفظتون کرده. و طهرکم من الدنس، از هر گونه ناپاکی حفظتون کرده. و طهرکم من الدنس. و اذهب عنكم الرجس اهل البيت، رجس از شما دور کرده است، که رجس به تعبیر امام صادق علیه السلام پلیدی، پلیدی فکره. رجس حضرت فرمودن دانه شکه، فرمودن شک تو وجود ما اصلا یه لحظه تا به حال نیومده. اهل بیت علیه السلام می آیه تطهیر در شأنشون نازل شده. و اذهب عنکم الرجس، شک رو از شما دور کرده است. و طهرکم تطهیرا. اللهم صل علی محمد. اینجاست که این آیه تطهیر رو وقتی امام دهم علیه السلام تو این زیارت میگن شما برای همه امامان میتونید بخونید، میفهمید که آیه 33 احزاب انما یرید الله مختص به اصحاب کسا نیست، که بگید اون 5 نفری که زیر کسا بودن بعدم جبرئیل نازل شد آیه تطهیر رو نازل کرد، اون 5 نفر چون در یک زمان با هم حضور داشتن اونجا بودن، اون 9 حجت الهی دیگر، 9 نفر دیگر اگر اون زمان به دنیا آمده بودن همشون زیر کسا می رفتن. و بدانید این رجسی که از اهل بیت دور شده مال کل 14 نفره. اما وقتی یکی از زنان پیامبر گفت اجازه میدید منم بیام زیر کسا، پیامبر فهمدن تو هم آدم خوبی هستی اما نه، زیر کسا نه، بنا نیست، این فقط مال معصومی نیست که رجس از آنها دور شده است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. يا أبا عبد الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. ای کاش همه ما بودیم سرزمین کربلا، ما هم رستگار می شدیم همچون اصحاب شما. عصر جمعه این جمله را از امام زمان علیه السلام تو زیارت ناحیه بخوانم. فقط شما نیستید که میگید ای کاش بودیم کربلا، امام زمان علیه السلام هم حسرت میخورن چرا نبودن سرزمین کربلا. ولئن اخرتن الدهور، اگر روزگارها مرا به تأخیر انداخت نبودم سرزمین کربلا، جسمم رو سپر بلای شما کنم، جانم رو فدای شما کنم. لأندبن صباحا و مساء، به جای اون براتون ندبه می کنم، همه روزهای عمرم صبح و عصر براتون بلند بلند گریه میکنم. ولا ابکین علیک بدل الدموع دمام، به جای عشق براتون خون گریه میکنم. حسرتن علیک و تأسفن و تلهفن علا ماده ها، حسرت میخورم بر شما چرا نبوده مصیبت ها فقط به شما رسید. اونقدر براتون گریه میکنه حتی اموت بلوعت المصاب و قصت الاکتیاب. اونقدر گریه میکنه بغض گلوی من رو بگیرد و در مصیبت شما جان بده. یا حسین یا حسین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل. خدایا معرفت ما را به خودت و اولیات زیاد بفرما، بندگیمون را کامل فرما، اخلاقمون را خوب فرما، ما را از یاران و مقربین امام زمان قرار بده، ظهورشون را نزدیک فرما، انقلاب ما رهبر معظم در پناهش حفظ فرما. اموات و شهدامون گذشتگان این جمع رحمت فرما، به جاه محمد الله.